السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمي الله صلى الله عليه محمد وعلى محمد وعجل فرجه وأهلك أدوه مجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. توفیق ما این بود در شبهای گذشته آیاتی رو از قرآن تلاوت بکنیم، البته با توجه به روایت ذیل بعضی از آیات که بتونیم خودمون رو نزدیک کنیم به معنای عبادت در قرآن تا بفهمیم اون آیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آیا پناه بر خدا طعم این رو داره که خدا به عبادت ما نیاز داره یا نه داستان چیز دیگریست. ما بعد از این که بررسی کردیم که آیاتی که در واقع عبادت مشرکان را، عبادت کسانی را که غیر خدا رو عبادت می کنند، اونها رو وقتی بعضیاشو تلاوت کردیم دیدیم که برای جلب منفعت و دفع ضرره، برای خیالی راحته، برای بی‌نیاز شدنه، برای داشتن یه شفیعیست نزد خدای متعال و الی آخر. همچنین دیدیم آیاتی که خدای متعال دعوت میکنن ما رو پرستش خودشون در بیان پیامبران که مثلا فرموده باشن که خدای متعال شما رو خلق کرد فعبدوه، پس او را عبادت کنید. فضای معنایی که از عبادت به دست ما آمد این بود که عبادت، در عبادت بشر اون کسی رو عبادت میکنه که در اونجا نفعی میبیند، از او نفعی رو انتظار داره یا از چیزی میترسه او رو دافع و رافع ضر و آسیب و گرفتاری و بدبختیش میدونه. خب پس اجازه بدین ما این فضای معنایی رو حفظ بکنیم و با این آیات رو این دفعه تلاوت بکنیم و تکرار بکنیم. خب این معنا باشه، برگردیم آیه رو تلاوت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آیه‌ای بود که محور گفتگوی ما بود. این آیه رو عنایت کنید، این آیه رو بیان به دو قسمت تقسیم کنیم. یکی و ما خلقت الجن والانس، آنچه که خدای متعال از خلقتشون گزارش میکنن در قرآن کریم و آنچه که اهل بیت علیهم السلام، امیر المؤمنین علیه السلام به بعضی از فرمایشات حضرت که در نهج البلاغه آمده، به فرمایش اهل بیت علیهم السلام، به اونچه که در ادعیه آمده، شما خلقت خدا رو خلقتی استوار و حکیمانه میبینید که در اون خلقت هیچ شری وجود نداره، هیچ ضعفی، هیچ امر حکایتگر از جهلی، جهل نه جهل پیشین، جهل پسین، یعنی اینکه آینده رو هم ندونه خدای متعالی امری رو در خلقت قرار داده باشن. لذا شما بدترین جنبندگان رو هم که ببینید از خدا سوال کنید خدا چرا خلق کردی، خدای متعال در یک فرموش کلی میفرماین شما نمیدانید عاقبت امور رو، شما نمیدانید حکمت خلقت رو. این که دارم میگم یه دیالوگیه که تو قرآن آمده که ملائکه میپرسن که انی جائلون فی الارض خلیفه اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. جواب کلی روشن استوار و مهم اینه که اینی اعلم و مالا تعلمون، من یه چیزی را میدانم که شما نمیدانید. وقت جواب دیگه حالا تفصیلی جزئیش، حالا دیگه حالا خدای متعال اراده کنن بگن یا واگذار کنن به اینکه تأویل اون امر واقع بشه و رخداد بیرونیش محقق بشه، بعد معلوم شه چیه. وقتی از سید الشهدا علیه السلام در واقع تقاضا میکنن ملائکه و اجنه که ما به یاری شما بیاییم، حضرتشون میفرمایند که من بر این کاری که شما میخواییم بکنید از شما توانمندترم، اما قرار است یه اتفاق میفته که لیه لکه من حلکه ام بینتن و یه یا من حیه ام بینه. خب ببینید، ما در خلقت خدا نمیتونیم ایراد وارد کنیم، بحث دستوری نبود، یعنی عقل اصلا چنین اجازه به ما نمیده. خالقی که غنیه، خالقی که حکیمه، خالقی که علیمه، خالقی که علی کل شیء قدیره، خالقی که لیس بذلام للعبید، خالقی که حمیده، این خالق خلقتش هیچ عیب و نقصی ندارد. ما عیب و نقص میبندیم به خلقت چون حکمت او را نمیدانیم. مثل یک رفیق یا مثل یک معلمی که تجربه ندارد فرزندی را میبیند که در یک تنگنا و در یک قانونمندی او را قرار دادن والدینش در زندگی، ممکنه این تیکه از زندگی اونها رو ناراحت بکنه و بگن که عجب پدر مادری، رفیقه بگه چه پدر مادر سختگیری داری، اصلا نمیذاره تو خوش بهت بگذره و و. ولی وقتی که باز کنید زندگی رو، آینده او رو 10 سال بعد ببینید، میبینید همونایی که ایراد گرفتن بهش همونا کسانی هن که مراجعه میکنن به این، چون این تخصصی پیدا کرده که اونها محتاج این تخصصن. به هر صورت گاهی ما با دیدن یه مقطعی از دنیا، یه مقطعی از زندگی امتها یا افراد، گاهی به خدا ایراد میگیریم. خب این خیلی حرکت بچگانه است، ولو ادبیاتش علمی باشه و دانشگاهی فرق نمیکنه. این از یک روحیه در واقع عجولانه، یک کسی که میخواد حتما قضاوت کرده باشه و در قضاوتش هم شتاب زده عمل کنه و حکم رو صادر بکنه، این از این از چنین روحیه‌ای برمیخیزد. به هر تقدیر خدای متعال خلق فرمودن، از خلقشون که خدای متعال بیان فرمودن در قرآن، فرمودن ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. خدا هیچ کسی رو مهمل رها نکرده، واگذار نکرده، رها نکرده. و دیشب هم عرض شد که فرمودن که هیچ کس رو خدای متعال عبث خلق نفرموده. افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ نه نه، هیچ کس. این اتقان صنع، این استواری خلقت، این حکیمانه بودن هر ذره در عالم در جای خودش، خب این خلقت خداست. حالا من عرضم اینه، خدایا بعد از اینکه شما خلق فرمودین، خب دیگه جایی نذاشتین برای اینکه کسی بخواد چیزی رو مطالبه کنه. شما به من انقدر نعمت دادین که اصلا جا نمونده من بیام به شما بگم خدای مثل که یادت رفت به من چنین نعمتی بدی. اصلا یادت رفت نداره. هر چه که داده از او بپرسم عین فضلشه، اونی که نداده از او بپرسم به من میگه که اگه میداشتی چه بلایی سر خودت میآوردی. دیدین بعضی ها ریاضت میکشن چشم برزخشون باز شه. اونا قبل از این ریاضت باید توجه کنن همین چش عادی که دارن میتونن کنترل کنن و میتونن اون چیزایی که دیدن و نسبت بهش حفظ و صیانت داشته باشن این ور اون ور پخش نکنن. حالا بعد چشم برزخی پیشکش. گاهی ما توقعی بی خود داریم. خدای متعالم، خدای ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، خیلی با لطافت و مؤدبانه تو قرآن میگه ان الانسان لیطغى، یا میفرماید ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. خدا اگه بخواد داشته ها و روزی و بهرمندی و برای مردم مبسوط بکنه، هیچ تقدیری نکنه، اندازه گذاری نکنه، بابا این آدم ها سرکش میشن. پناه بر خدا. شما ببینید دیگه، ببینید ظالمان عالم کیانند، ببینید اونایی که به لحاظ قانونی و به حکم درست در همه جای دنیا زندانیان کیانن، کسایی که قدرتی داشتن یا ثروتی داشتن یا که اعتباری داشتن، بالاخره از اینا بودن دیگه. این وضعیت انسانه. خب پس خدایا و ما خلقت الجن و الانس، تمام شد. این الا لیعبدونش چیه دیگه؟ شما که همیشه به من دادی که. دیشب عرض شد ذات من فقره، هرچی هم به من بدن من فقیرم. آدم فقیر نیست نگران از دست دادن چیزایی که داره و چون که نیازمنده به اینکه داده‌هاش رو بیشتر بکنه، تأمین بکنه، این کم کم صفاتی از او سر میزنه. این آدم حریص میشه. مثلا اگر الان با یه لقمه نان سیر میشه، یا الان دوتا لقمه داشته باشیم، فردا شاید اتفاقی بیفته. این آدم وقتی فقیر ذاتش، این میترسه که نکنه از دست بده اینایی که داره. این که فقیره اگر جایی رو پیدا کنه یا به او معرفی کنند یا خیال کنه در اونجا خبری هست، حاضر خودشو ذلیل بکنه و بره اونجا یه چیزی بگیره. ببینید، ببخشید، اینا شعر نیست که ما می سراییم. اینا رفتار صبح تا شب ما آدم هاست رو کره زمین. کافیه یه جایی بگن یه چیزی رو میخوان ثبت نام کنن یا بدن. من دارم، نیازم ندارم، میرم این کارو میکنم که از نفع او بهره مند شم. اینا همه جای دنیاست. نگیم ماها اینطوریم، نه، هر کس در هر جای دنیا برخه نفع او میطلبه. او چنین امکانی براش نیست که با این معامله نقد و نسیه صاحبی ثروت بشه. اونم اگه در جای خودش باشه، کما اینکه تو این وضعیت کرونا اون اولش و بعضی جاهایی که ما فکر میکنیم حالا خیلی متمدن یه اتفاقی افتاد، شما دیدین مردم چه هجومی آوردن. یا مثلا اگر یه مثلا فروشگاه بزرگ مثلا یه حراج خاصی رو بذاره در یه مناسبتی، مثلا اول سال نو میلادی، هرچی، شما هجوم مردم رو ببینی، اون حکایت از چی میکنه؟ حکایت از این میکنه مثلا یه چیز مثلا 10 تومن یا الان 5 تومن میدن بریم بخریم. بنده نمیخوام عرض کنم اینا بده، اصلا بحث این نیست، میخوام بگم این آدمه، این انسانه، این انسانه. نه اینکه در میان این انسان ها انسان های غیر از این نیست، چرا هست، ولی بالاخره این انسان مزاجش اینه دیگه، حریصه، بخیله، یئوسه، زود ناامید میشه. اینا صفاتی که قرآن فرموده راجع به این انسان. اینا صفت انسانه، نه صفت مخلوق خدا. عنایت کنید، خدا یئوس خلق نمی کنه. اینا همه روایاتش و آیاتش قابل بررسی، بسیار هم دقیقه، بسیار هم دقیقه، بسیار هم دقیقه. صفات بد من مال منه. اگه قرار باشه صفات بد من مال خدا باشه، که قیامت معنا نداره که خدای متعال اینها رو از من مطالبه کنه. و بعد توجه کنید، بعضی صفاتی که ما میگیم صفات بدن، اینا صفات بد نیستن. ببینید، ترس صفت بدی نیست. اگه ترس در ما نباشه، خب ما از درنده فرار نمی کنیم، از این کرونا که فرار نمی کنیم که. اگه نترس، ببینید، آدمی که نمی ترسه یه کمی رفتارش احمقانه میشه. میشنن برایش توضیح میدن آقا کرونا اینطوریه، این بلا رو سر آدم میاره، این درصد نمیدونم واگی رو داره، این درصد کشته شدن هست، اینجوری پخش شده، اینجوری آمار، همجور نگاه میکنه به شما، بعد دور میذاره میره. میگه نترسیدی؟ میگه ترس چیه؟ وقتی اون نترسه شما چی میخواییم بگین؟ اصلا ترس تو وجود من نباشه، اصلا احتیاط معنی نداره. نه، ترس چیز بدی نیست، چیز بسیار خوبیه، سلامت منو تضمین میکنه. اما من از این ترس گاهی در جهت منفی استفاده میکنم، گاهی توهم ترس دارم، گاهی ترس خودم رو میخوام درمان کنم با یک روش خیالی. یک کسی آمده به من میگه که آره من زندگی تو رو آباد میکنم، نه ترس، نگران نباش. خب میگه کجا ضمانت از کجا آورده؟ اینا مشکله. امید بد نیست، حرص بد نیست، غضب بد نیست، شهوت بد نیست، هیچ کدوم بد نیست. اینها قوایی هن که خدا دادن، گرایش هایی که خدا به من داده. من با اینا لذت میبرم، من با اینها زندگی متعادل میشه. گاهی میترسم، احتیاط میکنم، گاهی جرأت میکنم. اینا همش چیزهایی که زندگی من با اینا تم پیدا میکنه. اما همه اینها منو نباید بکشونه به اینکه ظلم بکنم. طرف مثلا بره معصیت کنه، میگن چرا معصیت کردی؟ چون یه دانشجو گرفت تو دانشگاه گفت استاد این چه وضعشه؟ خدا به ما شهوت داده، بعد ما گناه میکنه، ما رو عذاب میکنه. گفتم خب دوست دارین خدا شما رو مثل یونولیت خلق میکرد، مثل تیر سیمانی بدون هیچ حس و ادراک؟ یکم فکر کرد، گفت نه. گفتم بس این که به تو شهوت داده، لذت بردن و داده بهت، این دوست داشته. ولی برو هر جای دنیا خواستی سر بزن، کجای دنیا شهوت رو بدون محدودیت میپذیرن؟ به محضی که شما وارد اون جامعه بشین شما رو حد میزنن، میگن باشه تو میل داری، شهوت داری، شهوت معنی عامش میل دیگه، میل شدیده، ولی شما نباید این میل شدیده حقوق دیگران رو زیر پا بذاره. خب تموم شد، شد محدودیت. خدای منم همینو میگه، میگه من اگه لذت خوردن به تو دادم که سالم باشی، بانشاد باشی، کیف کنی، نه اینکه اینقدر بخوری که مریض شی، نه اینکه بری مال حرام بخوری. ما برمیداریم این لذات و این قوا رو، ما خرابش میکنیم، ولی اون خراب نیست که. به هر تقدیر این انسان ذاتش فقره، این انسان فقیره، این انسان فقیر که خلق میشود، خدای متعال آنچه را که او نیاز دارد به او داده است. و بعد امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند خدای متعال خلق رو، مخلوقات رو خلق کردن، غنیان عن طاعتهم، آمنن من معصیتهم، بی نیاز از عبادت اونها و طاعتشون و ایمن از معصیت اونها. بعد حضرت فرمودن فقسم بینهم معایشهم، نیاز اونها رو در معیشت بین اونها خدای متعال تقسیم کرده، دیگه نگران چی هستی؟ و فی السماء رزقکم و ما توعدون، همش پیش منه، تو هم زندگی تو بکن. خب پس ببینید اگر ما به خلقت نگاه کنیم، به خلقت انسان نگاه کنیم، وقتی انسان خلق میشه اصلا مشکلی نداره. یه سری زیاده خواهی او، یه سری ترس واهی او، یه سری وسواس ها و اون چیزهایی که شیطان شاید در سینه او رو به وسوسه میندازه، خدا میگه تو لازم نداری از این درخت بخوری، این شجره منهی است. شیطان میاد میگه میدونی این درخت چیه؟ هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، میخوای تو رو به درخت جاودانگی رهنمون شوم و ملکی که پوسیدنی نیست، از بین رفتنی نیست؟ خدا وکیلی اگر یه فرد موثقی بیاد به شما بگه که آقا یه کسی یه داروی رو درست کرده، فرض کنید خبرش 100% از نظر شما درسته، مولا درزش نمیره، یه داروی درست کرده، اینو میخوری اول سال تا یک سال هیچ بیماری نمیگیری، آنفولانزا، سرماخوردگی، کرونا، هیچی نمیگیری، خوبه؟ یه داروی درست کرده، بیماری که نمیشه هیچی، وقتی اینو میخوری یک سالم به عمرت اضافه میشه. فردا اولین کسی که میری تو صف ماییم. و اگر امام زمان علیه السلام به ما بگن که ببین فلانی از این دارو نخر، میگم آقا این دارو درسته؟ میگن اینجوری، میگم بله درسته، ولی تو نخر. میگم ای پس درسته، شما گفتین درسته؟ میگن آره ولی نخر. من به رفیقم میگم ببین من نمیتونم فردا بیام بخرم، تو برو بر من بخر، الان امام زمان گفتن. مشکل حضرت آدم این نبود که خلد را میطلبی، اینو همه میخوان جاودانه بمانند، این که مشکلی نداره. روایت هست مشکلش اینه که اتیان نکرد از بابش، خواست به شجره علم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم دست پیدا کنه از غیر طریقش، و خدام به او گفتش که توبت اینه که به همونا قسم بدی تا توبت پذیرفته بشه. بریم ببینید روایات مفصل. حضرت آدم که دنبال شراب نبود که اون شاعر سروده این گونه، حضرت آدم چنین شخصیتی نبود که. شجره خلد و همه میخوان، همه میخوان، همه دنبال یه دعایی هن که مستجاب شه. پناه بر خدا. جالبه ها، ما خدا رو میپرستیم، قراره دعا بکنیم، دعا هم عرض حاجت به پیشگاه خداست، اما دنبال یه دعایی هستیم که عرض حاجت نکنیم، اون دعا مستجاب بشه قطعا. خدا نمیخوام معطلت باشیم، یه جدولی، یه هرزی، دعایی، یه چیزی به ما بده، با ما ول کن، ما میخوام یه جوری بی‌نیاز از تو بشیم. پناه بر خدا. حالا عرض من اینه، و ما خلقت الجن والانس، خب این که انجام شد، تمام شد، رفت، الا لیعبدون، خب پس برای چی من عبادت کنم خدا رو؟ خدا میفرماید ببین انسان، اول مشکل تو عبادت من نبود، مشکل تو عبادت دیگران بود. من تو قرآن دارم علت دوام همینو میگم، الا تعبدوا الا اياه، نکن این کارو، خودتو بدبخت میکنی، به جایی نمیرسی، دیگرانم بدبخت میکنی. و تو وقتی برای خدا شریک قائلی، وقت نتیجه چی میشه؟ فرزندان تو هم همینطوری میشن، ازشون میپرسیم چرا اینا رو میپرستین؟ میگن آبای الاولین، بابای ما به این بت احترام میذاشت، پدر بزرگ ما گفت فلانجا حاجت روا میشه این کار رو بکنی، منم میترسم ول کنم اینا رو. بعضی از این اقوامو شما مطالعه کنید، بعضی هاشو تلویزیون نشون داده، میگن ما رسم داریم مثلا این مقدار از محصولمونو میسوزونیم به خاطر این، معتقدیم اگه نسوزونیم سال بعد بلا میاد، معتقدیم دیگه چیکارش کنیم. کی گفته؟ پدران ما. خودتو بدبخت میکنی، اطرافانتو بدبخت میکنی، فرزندانتو بدبخت میکنی، به خدا دروغ میبندی. اون وقت بعد اصل ماجرا میدونی چه اتفاقی میفته؟ اگر یه کسی بیاد بگه بابا اینا رو بشکن بریز دور، به درد نمیخوره. ببینید فرض کنید من پناه بر خدا یه سری نمیدونم استخون و مهره و نمیدونم حدید و سنگ و حلقه و اینا با خودم همراه همه، میگن اینا چی؟ میگم حفظ میکنه. میگن کی گفته؟ میگم بابا اصلا تو این محله ما، تو این دیار ما همه با این زندگی میکنه، همه از اینا همراهشونه. اگه یکی اینا رو از شما بگیره پرت کنه تو رودخونه، شما چه حالی بهتون دست میده؟ با اون درگیر میشین. حضرت ابراهیم اومده میگه این بت‌ها رو بریزین دور، میسوزوننش. ببین این انسان ها، حضرت ابراهیم رو ببینید، ابراهیم شخصیتی است تو تاریخ، اگه بخوایم تاریخی ببینیم، شخصیت سلامتی، صادقه، همه قبولش دارن. چجور میشه یه آدمو بردارن به آتش بسوزونن؟ آه این تعلق به بت‌هاست. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله، این بت‌ها رو انقدر دوست دارن. قرآن میگه، میگه وقتی این بت‌ها رو شکستن گفت بیاین نصرت کنید، وانصروا آلهتکم، به داد خدایانتون برسید. این میشه انسان. وقت این انسان برای شرک میاد فرستاده خدا رو تکذیب میکنه و میکشه. شما فکر میکنید امام حسین علیه السلام برای چی کشتن؟ حضرت چه حرفی زد؟ مثلی لا یبای مثله، گفت کاری به کارتون ندارم، میرم توی بیابان زندگی میکنم. کمان که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که بعد از 25 سال خانه نشینی از عثمان به تنگ آمدن، آمدن پیش امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت فرمودن که منو رها کنید، برین سراغ کس دیگه، ولتمسوا غیری. البته فرمودن که به لحاظ اجتماعی ما تو چه وضعیتی هستیم، چون ما داریم در پیش رون یه امری داریم که اقامت، یعنی ابرهای تیره پوشونده همه جا رو. بعد فرمودن که ببینید اگه من امیر شما باشم، اون کاری رو میکنم که خودم تشخیص میدم، نمیخواد شما هی حرف درارین. البته این همه امرای دنیا، همه رئیس جمهور، همه دموکراسی دنیا همینه. شما آزادترین کشور دنیا وقتی یه نفر رو انتخاب میکنن با آزادی، دیگه اون که انتخاب شده او عمل میکنه دیگه، اون هر روز صبح که نمیدن مردم نظر بخواد، امکانش نیست. حضرت میگن که من اون کاری رو میکنم که میدونم، و به قول قائل و عطب آتب هیچ توجهی نمیکنم. خب اما اگر شما برین سراغ کسی دیگه و او رو امیر خودتون بکنید، منم میشم یکی از شما. لعلی اسمعکم او اطوعکم، ای بسا من در اون حکومتی که شما براش امیر گذاشین از شما حرف گوش کنتر باشم، مطیع تر باشم. برین سراغ کسی دیگه، شما منو نمیخواین، شما منو به عنوان امیر نمیخواین، شما منو به عنوان وزیر میخواین. دوست دارین با من مشورت کنین، کار خودتون رو بکنین. دوست دارین از حقایق امور آگاه بشین ولی خودتون کار بکنین. شما امیر نمیخواین. ببینید این فرمایشات حضرت که بعضیا فکر کردن حضرت گفتن حق من امارت نیست و حکومت نیست، اشتباه گفتن. حضرت دارن مردم رو توصیف میکنن با این فرمایششون. میگن شما اینطوری هستین، حکومت بر شما از آب بینی بز در نزد من پایین تره. ولی چه چیزی بهتر از حکومت الهی؟ چه چیزی بالاتر از این؟ این وعده خداست. ولی با شما مردم؟ نه. نمیخوام. وقت شما فکر کنید امام حسین علیه السلام تو این شرایط ملتمسانه بیاد پیش یزید که مثلا حکومت رو بده به من؟ نه. بخونید دیگه تاریخو. من چیزی نمیخوام. اما من با یزید نمیتونم بیعت کنم. قبلی ها اگه پنهان کاری میکردن شما فکر میکردین اونا رنگی از دین و مذهب دارن، فبه ها. خب یکی همه تو میدونین چه خبره. خب حالا چرا امام حسین علیه السلام میکشن؟ چرا؟ چون امام حسین علیه السلام، ببخشید یا ابا عبدالله، نماد توحیده، بیان توحیده. هر جا بره توحید رو به مردم گوشزد میکنه. مأمون، چون مأمون خب خیلی زیرکانه عمل میکرد، به امام رضا علیه السلام گفت من دوست دارم این عید فطر رو شما نماز رو اقامه کنید. حضرت گفتن مثلا منصرف شو، گفت نه من دوست دارم شما اقامه کنید، چون امامت میدونید که یه برنده برای حاکمان اسلامی که نماز بخونن، مثلا اونا مقدمن چون اونا خلیفن و اینها. حضرت فرمودن باشه، اما اگه من میخوام نماز بخونم به روش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میخونم. مأمون گفت خب چه چیزی بهتر از این؟ باش. حضرت آمدن پای برهنه، لباس ساده، ذکر میگفتن، راه افتادن مردم اطراف حضرت. یه چند دقیقه گذشت، به مأمون خبر دادن مأمون اگه حکومت تو میخوای بگو امام رضا برگرده. امام رضا قیام کرد؟ نه. به مردم توحید رو نشون داد، عبادت رو نشون داد، توجه به خدا رو نشون داد. بلافاصله مأمون گفت نه آقا لازم نیست، خود ما میخونیم، شما برگردید. خب انسان اگر بیفته به وادی شرک، غیر از این که میره در خانه ای رو میزنه که صاحب نداره، عمرشو صرف چیزی میکنه که بیهوده است، خودشو ذلیل میکنه، علاوه بر این هرچی جلوتر میره خب در مواجهه با فرستادگان الهی خب او شقیتر و با شقاوت بیشتر عمل میکنه. بعد حالا یه چیزی رو دقت کنید، بلا تشبیه بلا تشبیه، یه پدر به فرزندش چی میگه؟ همیشه میگه بابا اگه چیزی به تعارف کردن نخوری، یا بابا اگه یه کسی چیز خوب و جذابی داشت خواستی بیا به خودم بگو برات میخرم، نری به اون بگی برات بخره یا باباش برات بخره. میگه یا نمیگه؟ خدا همینو به من میگه بلا تشبیه. میگه بنده من نری بیشه کسی آبروتو گرو بذاری، یا من هستم، من نعم المولام، نعم الوکیلم، نعم النصیرم، من کفایت میکنم تو رو. علیه الله به کافن عبده. نیمه اول اون آیه خلقت خداست که تمام است، نیمه دوم آیه اینه مواظب باش من بهت همه چی دادم و میدم، خرابکاری نکنی و از خودم هر چی بخوای بهت میدم. فاسأل الله من فضله. چقدر قرآن میگه از خدا بخواین بدون دلیل، بدون مقدمه، بدون زمینه، بدون استحقاق بخواین. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحنن من و رحمه. ای کسی که هر کس ازت بخواد به عنایت میکنی، کسی هم که از تو نمیخواد و تو را اصلا نمیشناسه بازم عنایت میکنی. بعد تعلیم حضرت رو ببینید، اعطنی به مسئلتی یاک، به خاطر همین خواستن من از شما نه کار دیگه ای، جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره به من بده، عجب روی دارم من. نه، امام میخواد به من خدا رو معرفی کنه. میگه خدا رو دست کم نگیری، یا این خدا تو رو خلق کرده، و این خدا گفته بیا پیش من. عنایت فرمودین. خب من جمع بکنم بحثو، جمع بندی بحثو با یک روایت من انجام بدم خدمتتون. حضرت فرمودن الرزق و رزقان، رزقون یطلبک و رزقون تطلبه. رزق دو قسمت شده، بهرمندی تو دو قسمته، یکیش اون دنبال تو میاد اما یکی دیگه شو تو باید طلب کنی. تطلبه داره ها، نه اینکه بری مثلا شب اضافه کاری کنی، نه نه، طالب اون رزق باشی. نظام عالم اینه، خدا میگه هر چی تو لازم داری بهت دادم. این روایته. روز قیامت اگه کسی برگرده بگه خدای اگه اینو میدادی من این کارو میکردم، خدا همونم بهش میده که حجت بهش تموم شه. اگر من این امکانو داشتم، دیدیم بعضی موقع یه بچه میخواد بهونه بیاره بابا اگه من این اتاق داشتم نفر اول کنکور میشدم، باباش اتاق خودش خالی میکنه میگه اینم اتاق، میگه اگه میزم اینجور بود، میگه اینم میز، همه رو میگه تموم شد. روایت داریم هیچ کس روز قیامت بر خدا حجت نداره، اگه اینجوری بود اینجوری میکردم. خب پس خدا که همه چیو داد، یعنی اون رزق اون یطلبک تمومی کامل کامل. هر موقع عجلت باشه نمیشه که خدا تا عجل باید برسی بهت روزی نده. اما دقت کن این ماله ما خلقت الجن والانسشه، اما یه رزقی هم که تو باید بطلب، این ماله الا لیعبدونشه. حالا بیا پیش خدا، آوردم تو دنیا، بیا پیش خدا، بخواهی به تو عنایت کنم، ادعونی استجب لکم. حقیقت عبادت، حقیقت عبادت و مغز عبادت دعاه. الدعا مخ العباده، دعا یعنی درخواست. اینکه قرآن هی به مشرکین میگه ان الذين تدعون من دون الله، مثلا ببین مشکل مشرکان اینه که غیر خدا را میخوانند. خدا میگه منو بخون، ادعونی، من هستم. این اصل اون عبادت. انشاءالله خدا توفیق بده در آرامش، در تنهایی، نه در تنگنای وقتی و استراب. این دعای صحیفه سجاده رو با آرامش بخونیم، یه صفحشو، نیم صفحشو، مناجات امیرالمومنین، ادعیه‌ای که تو مفاتیح هست، اصلا بزنیم به عنوان یه کار مطالعاتی. دعا که خب قاعده دعا رو داره، بگیم که ببخشید از ائمه عذرخواهی میکنیم، ما میخوام دعای شما رو مطالعه کنیم، اصلا ببینید چی میگن به خدا، واقعا دیوانه کننده است. دعای ابو حمزه رو توفیق داریم میخونید، الحمدلله. یه بارم بیان اینو تقسیم کنید تو دو ماه بخونید، هر شب 3-4 خط 5 خطشو بخونید، بعد فکر کنید این چه خداییه، کجای این خدایی که اهل بیت معرفی کردن شما خدایی رو میبینید که بخواد شما رو وادار کنه به اینکه مثلا در مقابل من رکوع کن؟ چه نیازی به رکوع من داره؟ نه. اما نکتش اینه، خب خدایا آمدم پیش تو، به من گفتی بیا پیش من از فضل من بخواه، آمدم پیش تو از اسماء بیکران تو میخوام طلب کنم، چون هر کدوم از اسماء خدا آدم نظر میکنه میبینه اوه یک جهان بیکرانیست از عنایت خدا، درسته؟ حالا من خواهم از خدا درخواست کنم، یه سوال از خدمتتون بکنم، من اگه بخوام از خدا یه چیزی رو درخواست کنم، قاعدهشو خدا باید بگه یا من باید به خدا تحمیل کنم؟ خدای آرامش میخوام، خدای دلم میخواد دلم نسبت به آیندم مضطرب نباشه، خدای دلم میخواد منو ببخشی، خدای دلم میخواد روزی من گشاده باشه، خدای دلم میخواد من فکر روزی کلافم نکنه، خدای من میترسم، خدای من بیخوابم، خدای من نگران بچه‌مم. احتیاجاتم تمومی نداره که، درسته؟ اسماء خودم تمومی نداره، درسته؟ اصلا روایت آمد که خدا اسماء و قرار داد لفاقت الخلق، بابا مخلوقات نیاز داشتن به این اسما، خدا که به اسم نیاز نداشت. حالا من از شما سوال میکنم، من از خدا میخوام طلب کنم اینا رو، چجوری طلب کنم؟ شما باید تعیین کنید، ما باید تعیین کنیم، یا باید خدا تعیین کنه؟ لذا فرمود عبادتی من حیث و ارید لا من حیث و ترید. عزیز من چی میخوای؟ روزی گسترده میخوای؟ ببین راهاش ایناست، هر کدوم خواستی برو. خوش اخلاقی با خانواده، صله رحم، نماز اول وقت، ایناست راهاش. بیداری قبل از اذان، بیداری بین طلوع عین، ایناست. تو اینا رو ولش کردی، رفتی میدوی، رفتی پای کامپیوتر 8 تا سایتو با هم کنترل میکنی، به اون زنگ میزنی چی میگه؟ میگه من اینجوری که به تو روزی نمیدم. ببین اینجوری پولدار میشی یا، ولی اینا روزی تو نیست، چون فرق است بین دارایی و روزی. روزی بهره‌مندی منه، پول اون چیزیه که من حمالیشو میکنم. این میشه آغاز اون چیزایی که اهل بیت علیهم السلام و پیغمبران به ما یاد دادن. وقتی به من نماز یاد میده رسول خدا، نماز بخون، چی به من یاد میده؟ اینو توجه کنید. دلار آسیان جلو خدا، خدا مگه نیاز داره؟ نه نه نه، به من یاد میده، میگه دوست من دارم بیان میکنم بر منوی روایت، دوست داری روزی 5 بار بری حمام تمیز شی؟ ترگل و ورگل؟ آره، من تو زورم میاد برم، هفته یه بارشم زورم میاد. خب اب نداره، این نمازو بخون، یه نهری از مقابل خونت رد میشه، 5 بار خودتو تو میشوری، جسمتو نه روحتو، آروم میشی، تمیز میشی، برقرار میشی، خوش اخلاق میشی، کبرتم میره. کبرتم چون کثافت های ما ایناست دیگه، یکی از پایه‌ای ترین رذایل کبره، یکیش حرصه، یکیش حسده، اینا شسته میشه میره. حضرت صدیق سلام الله فرمودن خدا صلات را تنزیه عن الشرک، عن الشرک قرار داد. پاک میشی، موحد میشی. عجب، پس خدایا نماز رو شما قرار دادید. مثلا نمیدونستم یه چیز انقدر کوتاه این آثار رو داشته باشه. این یه اثرشه. اوه بیا ببین چه خبره. نماز میخونی پاک میشی، نماز میخونی یه دعای مستجاب داری. حالا من میگم یه دونه، اون حد اقل ما داریم که نماز میخونی با خدا حرف میزنی، نماز میخونی بالا میری، نماز میخونی بین تو و خدا یک رابطه ای که از سوی خدا باز شده برقرار میشه. نماز میخونی چه 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 چه، حالا نماز یه جور دیگه نگاه کنی. عزیزم خدا به گرسنگی تو احتیاجی نداره، دعوتت کرده، تو رو میخواد مهمان کنه، و چون تو خودت مهمانی. خود من چیه؟ قلب منه، روح منه. خب خدا میخواد این جسم تو یکم ول کنی، ولش کنی، نو میخوام به روحت برسم. دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله. خودت نه جسمت. بله بله، بیا شهرون. دعیتم فیه الى ضیافت الله قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و مغفره. اینا لطف هست یا نیست؟ اون وقت ما رمزونو شما یه چیز نگاه کنید توش، اونم روزه، گرسنگی نخورم، هیچی ننوشم، همین اینو فهمیدی از روزه؟ اینو اشتباه ماست. عرضم تمام. خدای متعال فرموده باشن من خلق نکردم جن و انس را مگر آنکه بیایند در دنیا و از خدای مهربان خودشان انقدر بهره ببرند، انقدر بهره ببرند، انقدر بهره ببرند، با اقسام عبادات و با حقیقت و مخ عبادت که دعاست و دعا، تا اینکه اون ور که سرای جاویده برن یک زندگی بکنن که اصلا قابل وصف نیست، نه چشمی دیده، نه بر ذهنی خطور کرده. اینا رو قرآن میگه. ما آیه رو تبدیل به چی کردیم؟ خدا ببخش، میشه عبادت خدا. خب حالا وقتی میریم محضر ائمه علیهم السلام، ببینید ائمه برای چی حرص میخورن. حق امیرالمومنین که غصب میشه و حضرت ناراحته، نه برای حکومته، اون که خیلی حرف زشتیه، چون فرزندان حضرت رو گرفتند، اونا رو به شرک کشاندن. ما فرزندان ائمه، ائمه پدر امتن. انا و علیون ابوا هازل امه، سنیام نقل کردن. شما فکر کنید یه پدر چقدر نگران بچه‌شه؟ هی امیرالمومنین به ما میگه بابا قصه نخور، نترس، خدا هست. اینا بی خود تهدید میکنن، دل تو رو میلرزونن، خدا با تو هست. هی ما رو به خدا ارجاع میدن. کجا شما توحید این گونه دیده اید؟ کجا این جملات رو شما شنیده در یه کسی که در مورد خدا حرف زده باشه؟ و برای اینکه این حقیقت در ما انشالله تحقق پیدا بکنه، ببینید راهش رفاقت با اهل بیت و اتصال با اونهاست. رفاقت یعنی من با همیشه با ائمه زندگی بکنم. قیل للمسیح من نجالس، از مسیح سوال شد با کی نشست و برخاست کنیم. قال من یذکرکم الله رؤیته، با کسی که وقتی میبینین یاد خدا بیفتید. دو تا صفت دیگه هم میگن. خب من میخوام با اهل بیت زندگی کنم، من میخوام با امام حسین زندگی کنم، من میخوام با امیرالمومنین زندگی بکنم. اینجاست که حضرت فرمودن آیا مینشینید و از ما میگویید و آنچه بر ما رفت و آنچه از ما در واقع به دست شما رسید؟ اینکه از ما بگویید دو تا معنی داره، یکی حدیث ما رو نقل کنید، یکی آنچه بر ما گذشته رو بگید. بعد از دیگه ما این مجالس رو دوست داریم چون با هم رفیق میشیم. و بزرگواران، تضمینی ترین راه اتصال و رفاقت و ارتباط، تضمینی ترین شکلش اون نقطه است که آدم مصیبت رفیقش رو میبینه. پدر از بچه خیلی شاکیه، زنگ میزنم به همین پدری که شاکیه، هی داره میگه خدا بگم چیکارت کنه، بچه منو بیچاره کردی. زنگ میزنم میگن پسر تصادف کرده، بردنش بیمارستان. همه چی یادت میره، مثل باز شکاری میری بیمارستان. بچه‌ای که اذیتت میکنه میری بالا سرش، خورمون سرقش میری نوازشش میکنی، بمیرم برات، چرا اینجوری شدی؟ این ور اون ور میزنی، درست یا نه؟ ببینید، به ما اجازه دادن تو مصیبت امام حسین شرکت کنیم، به ما اجازه دادن بیام تو کربلا مصیبت رو ببینیم، به ما اجازه دادن بیام ببینیم بگیم به ابی انت و امی، به ما اجازه دادن ما سهمی از این مصیبت داشته باشیم. من اگر مصیبت زده سید و شهدا علیه السلام باشم، بدانید قلبم محکمترین ارتباط و عمیق‌ترین اتصال با حضرت داره. با کی؟ با پدر بندگی خدا، با ابا عبدالله الحسین. اینجاست که زیارت عاشورا میخونیم، میگیم اللهم لك الحمد، نه حمد عادی، حمد شاکرین لکه. بر چی؟ علی مصابهم، منم مصیبت اونا رو درک میکنم. الحمد لله علی عظیم رضیتی، خدا رو شکر میکنم که این رضیه و این مصیبت، این درد، این رنج به منم در واقع رسید. الحمد لله علی عظیم رضیتی. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، همراهی با امام حسین یوم الورود، و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. خب اینا کیا بودن که من آرزو میکنم با اونو باشم؟ الذین بذلوا مهاجهم دون الحسین علیه السلام. خدا رو شکر میکنیم، الحمدلله رب العالمین. ای خدا، هر آنچه که از نعمتهای خودت مرحمت کردی، الهی لا تسلبنی صالح ما انعمت به علی ابدا، نعمتهای خوبی که ما دادی از ما نگیر. خدای ما رو قدردان نعمتهای خودت بکن، تک تک نعمتها، ذرات، همه اون چیزهایی که به ما عنایت کردی، هی ما یادش بیفتیم الحمدلله بگیم. خدایا طعم عبادت، حلاوت مناجات با خودت رو به ما بیشتر بچشان. خدایا ایمان ما که به معنای اعتماد به توست، اونو در دل ما تثبیت بگردان. خب توفیق داشتیم، آیاتی رو تلاوت کردیم، انشالله که امام زمان علیه السلام به فضل و کرمشون عنایت میکنن، دعای فرج رو زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیان و حافظان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره. خدای ما میدانیم تو که برای یک خراش دیه تعیین کردی، قطعا این عزیزانی که مبتلان به اقسام بیماری ها، مردم گرفتار، تمام اونها پیش تو ثبت و ضبط میشه و انشالله همه اونها ذخیره میشه. خدایا به فضل و کرمت بلا رو از سر همه از سر همه مسلمان ها شیعیان، از سر همه دور بگردان. انشاءالله همه درگذشتگان از این سفره هایی که خدای متعال عنایت کردن برای ما گسترانیدن بهره مند باشن. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آله.